بله، پس اون در واقع مسئله اصلی که در تمام سطوح مختلفش داره، چه داخلی چه خارجی، مطرح میشه اینه که هزینه سازش از هزینه مقاومت بیشتره و ما الان کاشکی شرایطش بود و کلیپ رو پخش میکردیم که البته با الان نمیشه. یک کلیپی از شما خودتون دانلود کنید بعدا ببینید، کلیپ در واقع آزادی رقه سوریه از دست داعش، که اینو تو خبرگزاری در اون زمان پخش کردن که بالاخره مقاومت مردم سوریه جواب داد و شهر رقه آزاد شد. بعد یه کلیپ هوایی گرفتن از شهر رقه که عملا شهری دیگه نمونده و شهر با خاک یکسان شده و زیرش هم نوشته خب مقاومت جواب داد. خواه ناخواه هر کسی اینو میبینه این داره چطور انگاره سازی میکنه و اون انگاره مد نظر خودش رو تصویر میکنه. هر کسی میبینه آخه این شهری نموند که، همه چی خراب شده، همه چی تخریب شده، چی نمونده. مثلا این میخواد این انگاره رو تثبیت بکنه که هزینه مقاومت بسیار بسیار بیشتر از هزینه سازش است. که نمونه شو داشتیم میگفتیم الان رژیم اسد، در واقع بشار اسد در سوریه، خب یکی از وعده‌هایی که دولت‌های عربی، امارات و عربستان اینا بهش دادن این بود که بیا از ایران فاصله بگیر، از محور مقاومت، از حزب الله اینا فاصله بگیر، پشتیبانی و تدارکات رو بیخیال شو، ما برای شما پول میاریم و تزریق منابع مالی زیادی انجام میدیم و تحریما رو هم مذاکره میکنیم براتون بردارن. که اسد این شرایط رو نپذیرفت. در نهایت یکی از شروطی که در واقع تعیین شده بود این بود که خب پس اگر این کار رو انجام نمیدید، شما بیاید و نیروهای دفاع مدنیتون رو در واقع که همون بسیج مردمی سوریه بود که حاج قاسم اینا رو انداخته بودن، اینو پس بیایید تعطیلش بکنید و از بین ببریدش. که وقتی بهش اسد بهش میگه خب پس کی از ما دفاع بکنه، میگن دیگه لزومی نداره مثلا اینا باشه و ما خودمون هواتون رو داریم و خلاصه پشتیبانی لازم باشه انجام میدیم. که شما در نهایت دیدید خب ارتش که دفاعی نکرد و یکی یکی شهرها سقوط کرد و دولت کامل از دست رفت در عرض مثلا کمتر از 2 هفته، به راحتی در 12-13 روز در واقع کشور سقوط کرد و افتاد دست گروه های مخالف. مثلا این الگو شما هر جا بذارید جواب میده، چه تو فضای در واقع مقاومت، در فضای دیگر. حالا پس یکی این شد. حالا تو محور اقتصادی هم شما برید، در واقع همین مدل که شروع میکنن به مردم ایران میگن پول شما اونجا خراب میشه، به اونجا میگن این بدبختی حاصل ایرانه. و همین الان شما تو کانال های تلگرام حساب داشتم چک میکردم، میدیدم که مثلا کانال های بزرگ شروع کردن و به طور جدی روی کرده ایران رو در 12-13 سال گذشته در قبال سوریه زیر سوال میبرن، میگن این همه هزینه ای که شد، این همه اتفاق حمایتی که اونجا شد، همش هیچ شده و رفته روی هوا. و اینو شما تو محور بعدی که خیلی جدی دنبال میشد و یکی از شبهات جدی که در واقع تو فضای منطقه باز دنبال میشد، بحث ایران هراسی بود که اینم باز از همین مدل در واقع جلو میرفت. و ما در جنگی که توی سوریه بود و با داعش و گروهک‌های دیگه که بودن، حضور مستشاری که داشتیم در واقع اونجا، مثلا این انگاره رو داشتن جا مینداختن که بحث اختلاف قومی و مذهبی رو در واقع پررنگ کنن. ببینید ایرانی ها شیعه هستن و دارن در سوریه و عراق با اهل سنت میجنگن و اینا دشمن اهل سنت هستن و جنگ رو جنگ مذهبی تلقی میکردن. پس همون جور که از انگاره مذهبی استفاده از انگاره اقتصادی استفاده میکنه، از انگاره سیاسی استفاده میکنه، میگه ایرانی ها اومدن کشور شما رو اشغال کردن، اینا رو داشته باشید که کار داریم برای تحلیل مسائل سوریه، خواهیم اون اشراف به مسئله برای شما حاصل بشه، بعد با سوالای مختلفی که مواجه میشید راحت میتونید جواب بدید. میگفتن خب در واقع ایران اومده توی سوریه توی عراق داره اشغالگری میکنه، عراقی ها، سوری ها، لبنانی ها، ایران داره به هزینه شما با دشمنانش می جنگه، شما خط مقدم ایران شدید و شما نباید اجازه بدید که ایران از کشور شما، خاک شما استفاده بکنه برای پیشبرد منافع خودش. و اینو تو پله بعدی گفتیم، هدف از جنگ شناختی، هدف از القاء شبهه و ایجاد شبهه و سوال چیه؟ اینه که عقبه مردمی رو حذف بکنه. دوست شما ببینید نتانیاهو توی همین ایامی که در واقع طوفان الاقصی بود، دو مرتبه یا سه مرتبه با مردم ایران داره صحبت میکنه، با مردم عراق، لبنان، سوریه یه جور صحبت میکنه، ایرانی اومدن شما رو قربانی کردن، شما رو خط مقدم قرار دادن، کشور شما رو داغون کردن، حالا با مردم ایران صحبت میکنن. مردم ایران یک عده اقلیت، یه عده اقلیت تندرو مذهبی فلان اومدن از امکانات شما، از ظرفیت کشور شما استفاده میکنن، به جایی که زیرساختای شما رو ارتقا بدن، پول شما داره مثلا در غزه و کجا و کجا هزینه میشه، 2 میلیارد و فلان هزینه شده، ما با شما مردم ایران دشمنی نداریم، جنگ اساسا جنگ شما نیست، به شما ربطی نداره، بیایید و جلوی حاکمیت بیستید، تظاهرات بکنید که جلوی این پیشروی و این جنگی که جمهوری اسلامی ایران داره به شما تعمیل میکنه جلوی اینو بگیرید، و الا ما که با شما دشمنی نداریم. واسه شما وقتی رصد میکنه تو مجموعه کلی داره به خوبی فعالیت خودش رو انجام میده. حدود 2.5 سال پیش بود که یک جلسه ای بود، نشست در واقع تحلیلی بود، حدود چند صد تا از تحلیلگران در واقع دوستان فعال اومده بودن، بعد اونجا یک نفر یه گزارشی داد از فعالیت شبکه‌های معاند در عراق و سوریه و فضای عربی به طور کلی بر علیه ایران، که حدود 13-14 تا شبکه در عراق فعالیت میکرد، 13-14 تا شبکه در سوریه فعالیت میکرد علیه ما، و ما و مشکلی که داشتیم به واسطه فعالیت این شبکه و این رسانه، همین اخیراً تو لبنان هم همین چالش رو داشتیم، بحران مشروعیت حضور خودمون در حضور حامیانه ما، یعنی ما در تمام دوران جنگل داعش حضور نظامی فراگیر نداشتیم، ارتشمون نرفت، ما نیروهای مستشاری داشتیم که در واقع میرفتن تر برنامه‌ریزی رو کمک میکردن و پشتیبانی های این مدلی داشتن که حتی حاج قاسم خدمت حضرت آقا میرسن میگن ما اگر 2 لشکر ببریم کار تمومه، بعد از آقا میگن نه، لشکری لازم نیست ببرید، با جوانای همونجا، با مردم همونجا باید در واقع دفاع صورت بگیره، ما از اینجا ارتش ببریم، لشکر ببریم، به فرضم بگیریم، چی میخواد نگه داره، تا کی اونجا وایستیم؟ شما نتیجه الان میبینید دیگه. از این شبکه ها یه گزارش دادن که این تعداد شبکه داره علیه ما کار میکنه و ما با بحران مشروعیت جدی در سطح افکار عمومی مردم عراق و سوریه و منطقه مواجه هستیم، که این از پروژه از سال 90 یه پروژه بسیار کلان بود که یک بخشش ایران حراسی در سطح منطقه بود، بخش بعدیش مسائل حقوق بشری بود که در واقع شما ثمرش رو سال 401 دیدید که در جریان آشوبای خیابانی، اعتراض خیابانی که به واسطه فوت خانم پیش اومد، اونجا این طرح مسائل حقوق بشری این بعدش پررنگ شد تو سطح منطقه، بود ایران حراسی. وقتی این گزارش رو در واقع دوستان رسانه‌ای ارائه کردن، یکی از عزیزان که در واقع یه مسئولیتی داشت در نیروهای مسلح، ایشون تلقیش این بود که این بچه بازی ها چیه، شما که تو میدان نیستید ببینید چه خبره، ما تو میدانیم، ما میدونیم که در واقع مشروعیت داره حرکت ما یا نداره، و این حرفا تحلیل های در واقع بدون پشتوانه و به خاطر دوری از میدان هست. این عزیزان در واقع تو اون مسئله اهمیت کار روی افکار عمومی و اقداماتی که این شبکه انجام دادن و به اون صورتی که در واقع مطرح بود خب جدی نگرفتن و ضربش رو هم خوردیم. البته ما همین الان هم نه تنها در منطقه که در فضای افکار عمومی خودمون هم چالش داریم. مقام معظم رهبر چند ساله که مدام داره تأکید میکنه جهاد تبیین واجب فوری، فریضه فوری و قطعیه. خب این فریضه فوری و قطعی عمل شد یا یا مثلا پارسال در دیدار با طلاب فهمیدن اولویت اول حوزه باید تبلیغ باشه. خب تبلیغ و جواز تبیین به هم گره خورده، ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی گله‌ای که هست از هممونه، از شخص خاصی نیست به همون اندازه‌ای که ما کمکاری میکنیم در واقع نسبت به افکار عمومی در داخل در فضای بین الملل و کشورهای منطقه. متاسفانه این کمکاری مشهوده و ضرباتش رو هم داریم میخوریم. رضا جدی بگیریم این مسائل رو، تبیین و پاسخگویی به سوالات و شبهاتی که در واقع توی این فضا مطرح میشه، و الا میبینید که افکار عمومی و مردم رو با خودشون همراه میکنن. پس این شد یک خلاصه ای از اون قالب و مدلی که در فضای جنگ شناختی در واقع دنبال میشه. اما یک تحلیل مختصری هم از فضای سوریه داشته باشیم، چون وقت ما خیلی نمونده، تا ببینیم انشالله. به همین سوالاتی که در واقع دوستانم پرسیدن جواب داده بشه. قضیه سوریه از چه قراره و چرا اینجوری شد؟ چرا اینقدر با سرعت کار پیش رفت و ما این همه به قول دوستان هزینه ندادیم، شهید ندادیم که اینجوری اتفاق بیفته؟ ببینید، اون یک کشور مستقلی هست سوریه و همه یک کشور منطقه، که ما یگانه تصمیم گیر در اونجا نیستیم. از ما وقتی نگاه میکنیم سیر تحولات رو، بازیگران دخیل در سوریه کیا هستن؟ ترکیه یک بازیگر دخیل جدیه، روسیه یک بازیگر دخیل و جدی است که از 30-40 سال قبل متحد سوریه بوده، ایران یک بازیگر جدی هست، اسرائیل و ناتو و آمریکا یک بخشی از بازیگران جدی در تحولات سوریه هستند، کشورهای عربی مثل امارات، مثل عربستان، مثل اردن و همه کشورهای عربی که تو منطقه هستن، اینا بازیگری جدی دارن تو سوریه. خود سوریه، وضعیت داخلی در واقع سوریه، چه اقتصادی، چه نظامی، چه لحاظ ارتش و اینا مؤلفه های مؤثر و تاثیرگذار در وضعیت سوریه است که الان یکی یکی با هم دیگه مرور میکنیم و پیش میریم. خب سرعت تحولات خیلی زیاد بود. آیا پیشبینی نشده بود این اتفاقات؟ چرا پیشبینی میشد؟ یعنی ماهایی که در واقع توی صحنه نبودیم و فقط فضای اطلاعات و فضای رسانه‌ای گروه هکا و فعالین منطقی رو رصد می‌کردیم، یه چیز مشخصی بود که در واقع تحرکات خیلی جدی در سوریه در جریان، و اینو خودشون هم میگفتن الان بهترین فرصته و ما باید وارد صحنه بشیم، همین الان دولت بشار رو ساقط بکنیم و کار رو تمام بکنیم، چرا که محور مقاومت و حزب الله و ایران یک سال در واقع درگیر جنگ با اسرائیل بودن و دچار فرسایش شدن. خب میگن پس قابل پیش بینی بود؟ بله قابل پیش بینی بود، و حدود یک ماه بعد از شروع طوفان الاقصا خودمون یه نشستی داشتیم و اساتید مختلفی که اومده بودن، یکی از مسائلی که اونجا بررسی شد قشنگ خاطرم هست این بود که ابعاد امنیتی و پیامدهای امنیتی طوفان الاقصا برای محور مقاومت و ایران چیه؟ که یه نکته‌ای که اونجا خیلی روش تاکید می‌شد این بود که ما این مدلی که در واقع بچه‌های حماس شروع کردن و عملیات کردن، ما این مدل رو شاهدش خواهیم بود که توسط بقیه گروهکایی که در سطح منطقه فعالیت می‌کنن تکرار بشه، و اسم می‌بردن که مثلا گروهک جیش الظلم رو ما داریم در شرق کشور، پی‌کی‌کی رو داریم در غرب کشور، که اینا از این مدل استفاده خواهند کرد و عملیات های علیه ما خواهند کرد. از ما همین الان رزمایش سنگینی رو چند ماه در واقع توی سوریه توی سیستان و بلوچستان خواهم داریم، که اونجا با این گروهک در واقع درگیرن نیروهای سپاه و نیروهای ارتش تا این پاکسازی صورت بگیره. در غرب کشور هم این سری درگیری های بود که بس انتقال در واقع پیکه از مرزهای ما به مرزهای در واقع غرب عراق انجام شد. خب پس مسئله قابل پیش بینی بود، اما اون چیزی که قابل پیش بینی نبود و خبر نداشتن، مثلا آقای عراقچی خودشون تو تلویزیون گفتن که ما از 3 ماه قبل این تحرکات رو رصد کرده بودیم. میگم هر کسی توی صحنه می بود و تحولات رو رصد میکرد خبر داشت، حتی ماهایی که میگم اصلا توی میدان نبودیم هم اطلاع داشتیم که تحرکات بسیار جدی در جریانه و هر لحظه ممکنه این آتش زیر خاکستر دوباره فعال بشه. اما اون چیزی که قابل پیش بینی نبود سرعت جریان بود، اینکه اینقدر راحت ارتش خودش رو کنار بکشه، اینقدر راحت ارتش مقرها رو تحویل بده و بیخیال در واقع ماجرا بشه. این در واقع اون مسئله بود که پیش بینی نشده بود و در واقع کسی فکرش نمی‌کرد. تا وزیر خارجه اون گفتن ما در نشستی که داشتیم بین سران کشورهای مختلف همه متعجب بودن، حتی سران کشورهای عربی، که اینقدر سریع در واقع همه چی پیش رفت. اما دلایلش چی بود؟ چه فضایی در واقع درون سوریه حاکمه؟ یکی از دلایلی که باعث شد این اتفاق اینقدر سریع پیش بره و در واقع همراهی مردم رو ما نداشته باشیم با ارتش و در نقطه مقابل حتی همراهی مردم رو داشته باشیم با مخالفین حتی زیاد نبود، ولی خب مردم بی‌تفاوت بودن. حالا اسد رفت که رفت، خیلی مهم نیست. چرا؟ یکی از دلایل اصلیش مشکلات اقتصادی سوریه بود که به شدت دچار چالش شده بودن. تحریم‌های شدیدی علیه سوریه اعمال شده بود، حدود 13 سال درگیر جنگ داخلی بودن که توان اینا رو، رمق اینا رو گرفته بود. و بعد از سال 2015 تا الان حدود 7-8 ساله که اسرائیل مدام اینا رو در واقع بمباران میکرد و نقاط مهمشون رو میزد. از آن مشکلات اقتصادی مردم رو کلافه کرده بود. حالا مثلا تو بعضی استایل‌ها می‌دیدم که مردم برای خرید چند نان باید چندین ساعت تو صف می‌موندن، برای یه باک بنزین مثلا باید 7-8 ساعت 10 ساعت توی صف وای می‌سودن. یه فضای بلبشو و درب و داغان اقتصادی. در کنار این خب بازسازی نشدن ارتش بعد از اون جریان داعش خب ضربه سنگینی بود که هم به لحاظ آموزشی هم به لحاظ نظامی و اقتصادی ارتش سوریه خودش رو نتونسته بود بازیابی بکنه، که میگن حقوقی که اینا دریافت میکردن حدود 50 دلار بود، ولی هزینه‌ای که داشتن حدود 500 دلار در ماه هزینه زندگیشون بوده، که اینا نیروی اعتقادی هم نبودن خیلی از این نیروهای ارتش. ببینید اون طرف مثلا تو همین روزا تو اخبار بود که حدود 300 تا انتحاری زدن. اون طرف نیرو به شدت نیروی اعتقادی، شهادت طلب، استشهادی میاد جلو، و بعد این طرف یه نیرویی که ناراضیه و از اون طرف پشتوانه مردمی هم نداره. یعنی ارتش سوریه نگاه میکنه مردم خیلی حامیش هم نیستن که خب حالا مثلا جنگیدی دمت گرم آفرین. نه، اتفاقا از این وضعیت ناراضیه، میگه حالا این بره یکی دیگه بیاد شاید یه ذره شرایط بهتر شد. اما اون نکته مهمی که در کنار بازسازی نشدن ارتش خیلی ضربه زد، مسئله بی‌توجهی به افکار عمومی و همراسازی اینا بود که در واقع ما اینو مثلا به طور جدی داشتیم توی فضای سوریه، که رژیم در واقع سوریه و نظام حاکم که دولت بشار اسد بود، اینا در برابر سیل شبهات و سوالات و در واقع کار رسانه‌ای که علیه دولت میشد و افکار عمومی رو از اینا در واقع دل سرد میکرد، اینا کار جدی و اقناع‌سازی جدی انجام ندادن، چون اصلا ساختارشون ساختار حزبی بود و خیلی مسئله رو جدی نگرفتن، که خروجیش این شد که مشروعیت زدایی شد از خود اسد، مشروعیت زدایی شد همچنین از حضور ایران. بعد این اخیراً هم که ایرانی ها هر جا بودن ایرانی ها رو هدف قرار میداد اسرائیل، حتی این بچه هایی که فعال بودن در اونجا میگفتن حتی به ایرانی ها خانه هم میترسیدن که اجاره بدن، بالاخره میفهمیدن اینجا یه ایرانی ها، هر لحظه ممکن بود که هدف بمباران اسرائیلی ها قرار بگیره. از اون چیزی که دولت ها رو زمین میزنه و کار رو سخت میکنه همراهی و عدم همراهی مردمه. وقتی شما افکار عمومی رو جدی نمیگیرید، میگم مثلا چند سال پیش به بنده خدا این گزارش رو که داد اون عزیز نظامی ما که مسئولیت رده بالایی هم داشت، گفت این بچه بازی ها چیه؟ این حرف ها چیه؟ شما اصلا خبر ندارین چه خبره؟ نه همونجا دارم گفتن خب این بند خدا اصلا قافیه رو از الان باخته، چرا که اصلا حواسش به اهمیت کار فکری و همراسازی مردم نیست. با بله ما با رأس با اون سران در ارتباط بودیم، ولی بدنه با ما ارتباط خوبی نداشت و تلقی خوبی از ما نداشت، که اونی که ممکنه بخشی از بدنه مردم ایران نسبت به حمایت‌های ما و حضور ما در صحنه میدانی در واقع خیلی توجیه نباشه و همراه نباشه. در کنار این اون وحشت زیادی هم که از اسرائیل داشتن، که خب هر لحظه ممکنه اسرائیل حمله بکنه، ما تاب و تحمل درگیری جدیدی با اسرائیل نداریم، که شما می‌بینید توی این چند سال بارها بارها حمله قرار گرفته. بخشید حواسم پرت شد، متن بچه‌ها رو خوندم. چندین مرتبه توسط اسرائیلی هدف قرار گرفتن ولی هیچ وقت پاسخ ندادن. اما اون نکته‌ای که در واقع فرق الان و سال 2011 هست، که شما میگید چرا مثلا ایران الان حضور پیدا نکرده، این سال 2011 با اینکه تظاهرات و اعتراضات مردمی بود، ولی بعدش دیگه داعش اومد وسط و گروه‌های تروریستی اومدن وسط، کار رو دست گرفتن و اون خشونتی که اینا به خرج می‌دادن، مردم رو با تیرباران می‌کردن، سر می‌بریدن و خیلی سنگین در واقع برخورد می‌کردن، مردم خودشون به نتیجه رسیدن که باید با این جریان مقابله کرد و با این نمیشه کنار اومد. مثلا با اینکه اونا بسیار خشن بودن، پیچیده‌تر بودن، تجهیزات بیشتر داشتن، نفراتشون زیاد بود، ولی در نهایت این مردم بودن که خواستار مقابله با داعش بودن و بعد از این جریان بود که اونا از ما کمک خواستن و ما وارد میدان شدیم. و اگر کمک نخواد دولت مستقر و از شما حمایت نخواد، شما در واقع نمیتونید به اون صورت حضور پیدا بکنید. کما اینکه در همون حضور هم میگفتن اینا اشغالگرن، اینا در واقع اومدن عراق رو سوریه رو میخوان اشغال بکنن، شما باید ایرانی ها رو بندازید بیرون. و یکی از چیزایی که مدام داشتن به سوریه فشار می آوردن، شما ایران رو بیرون بکنید، از ایران کمک نخواهید، هرچی امتیاز می خواهید ما خودمون بهت میدیم. اما الان با اینکه با اون گستردگی نبود، نرته نیروی زیادی بود، یعنی حدود 100 هزار نفر نیروی آموزش دیده در حدی که حاضر انتحاری بزنه، از کشورهای مختلف، یعنی حدود 50-60 درصد شاید هم بیشتر از کشورهای مختلف بودن، مثلا 10 هزار تاجیک بودن. شما همین الان مثلا فکر بکنید 10 هزار نیروی نظامی توی یکی از مرزهای ما مستقر شده و در حدی که اینا حاضرن استشهادی بزنن، انتحاری بزنن، وارد کشور بشن. ببینید جمع کردنش هزینه ای میخواد، چه بلبشویی به پا میشه، چه کشت و کشتاری راه میفته. 10 هزار نیرو، شما مثلا فکر کنید همین الان از مرز در واقع سیستان و بلوچستان یا استان دیگه بخواد وارد بشه. اما به دلیل اینکه مردم در واقع خسته بودن و اون هزینه های سنگین اقتصادی رو دوششون اومده بود، دیگه مردم هم وا دادن و اون حضور در صحنه نبود و یه جای با اینا همراهی میکردن. اسد هم که خب توی چند ماه گذشته با امارات و آمریکا و با ترکیه بسته بود و اینا قول داده بودن که نه الان که بس درگیری غزه است، محال ما اجازه بدیم چنین اتفاقی بیفته و بعدش هم اجازه نخواهیم داد، نه تنها اجازه نمیدیم علیه شما اقدام جدی بشه، که ما حمایت مالی جدی هم از شما خواهیم کرد. از نتیجه اعتماد به این وعده ها تا روزهای آخر این شد که در واقع اینا ها اومدن و بخش زیادی از سوریه رو گرفتن، که در نهایت منتهی به خروج در واقع اسد از سوریه شد. خب ایران این وسط چی کار کرد؟ ببینید ایران منطق رفتاری حاکم بر ایران اینه که در واقع ما به جای کسی نمی جنگیم. این همه جا صادقه. منطق رفتاریش چیه؟ میگه بسم الله شما بیاین وسط بجنگید، دفاع بکنید، ما هم در کنار شما پا به پای شما با شما می جنگیم. ولی اینکه شما ارتشت کلن بیخیال بشه تمام سنگرها رو خالی بکنه، میدان رو خالی بکنه، حتی کلیپ ها رو میدیدم، فیلم ها رو میدیدم، حتی لباساشون و اسلحه هاشون هم نذاشتن، نبردن بخورن، همونجا جا گذاشتن و رفتن. شبیه دولت افغانستان شد. بله، توی افغانستان و بعضی از این دوستان افغانی میگفتن شما بیاین با طالبان بجنگید، گفتن بسم الله شما اسلحه دست بگیرید حرکت بکنید، ما هم کنار شما میایم. ولی ما به جای شما بجنگیم، خب این که نه، اصلا منطق الهی هم این نیست. شما ببینید تو جریان حضرت موسی و قومش که وارد شدن روی سرزمینی قرار بود برن، که آیا اومد که اینجا یه قوم جباری ساکنه، برید اینا رو بندازید بیرون اونجا زندگی بکنید. قومش خطاب به حضرت موسی گفتن اذهب انت و الهک، تو با خدات برو به جنگ، هر موقع پیروز شدیم ما اینجا نشستیم بیا صدا بزن. حضرت موسی گفت عجب، من و خدا برم به جنگم، شما نمیخواید هزینه بدید، شما نمیخواید اقدامی بکنید، خب پس وایسید 40 سالی همینجا بمونید، آواره بشید، سختی بکشید تا من و خدا بیایم به جنگیم. از اون منطقی که در واقع توی جمهوری اسلامی هست به عنوان بازیگر منطقی رو قاعده کار میکنه. و حتی در همون سال 2011، حتی در همونجا ما نیروی گسترده‌ای به سوریه اعزام نکردیم. حضور ما حضور مستشاری بود که بعد نیروهای ارتش ساماندهی شدن، بعد نیروهای دفاع مدنی ساماندهی شدن و توی عراق هشت و شعبی ساماندهی شد و ما هم در کنارشون به عنوان مشاور و یه جاهایی هم به عنوان همرزمشون بله رفتیم و جنگیدیم. ولی اون موقع درخواست بود، مطالبه بود، خودشون هم تو میدان بودن و اگر نبودن خب همون موقع هم شما نمیتونستی کاری بکنی. وقتی وارد میدان بشی مردم میگن شما اشغالگرید، شما متجاوزید و حضور شما در واقع توجیه قانونی به اون صورت نداره. اما یکی از مشکلاتی که باز میگم همین تو جریان و مذاکرات اتفاق افتاد این بود که بعد از فروپاشی داعش و فروکش کردن آتش در سوریه، این نیروهای دفاع مدنی همون مثل بسیج خودمون اینا که اصرار داشتیم بمونه، در نهایت این نه تنها نموند که کاملا تعطیل شد. از شما خروجش رو همین میبینید که ارتش سری رفت کنار، هیچ کی نبود به جنگه و اونا سری اومدن و کار رو در واقع دست گرفتن و پیش روی کردن. و نکته دیگه ای که در واقع اینجا هست، حالا با این گروه ها ما باید چی کار بکنیم؟ آیا اینا سوریه از در واقع دست ما کامل رفت؟ حقیقتش ما تو جریان جنگ علیه داعش و گروه های همپیمان این وجهه که گفتم تو جنگ شناختی که علیه ما انجام می شد در میان اهل سنت این انگاره تثبیت شده بود که خب اینها دارن با اهل سنت می جنگن. دشمن درجه یک شما کیه؟ اهل سنت. عدو القریب، دشمن نزدیک شما کیه؟ شیعیان. در حالی که اینا تو اون راه برده کلانش اینه که ما باید با امپریالیسم جهانی، با آمریکا و با یهود، با اسرائیل بریم بجنگیم. ولی میگم برای اینکه با اون بجنگیم اول باید این دشمن نزدیک شیعه هست تکلیفش رو مشخص بکنیم. اما اتفاق افتاد در جریان غزه، همه دنیا شاهد بودن اون کسی که تنها پاکار در واقع نیروهای غزه وایساد با اینکه اهل سنت بودن ایران بود. از اون چهره قبلی تا حدودی بازسازی شد و الان ایران میتونه از این فرصت استفاده بکنه و با این گروه هایی که اومدن و کار رو میخوان دست بگیرن با اینا وارد مذاکره و تعامل بشه که یه بخشی از کار رو با کمک اینها پیش ببره. و اگر ما سراغ اینها نریم و با اینا وارد گفتگو نشیم و اینا رو همراه نکنیم با خودمون، با اینا چالش های زیادی خواهیم داشت. کما اینکه شما هم الان میبینید آمریکایی‌ها به طور جدی دارن وارد مذاکره میشن، وارد گفتگو میشن با اینا، حتی اعلام کردن که ما اگر اینا همکاری بکنن با ما اینا رو از لیست گروه های تروریستی خارج میکنیم، ما باشون همکاری های بین المللی میکنیم. و اون کشمکشه دعوای تازه شروع شده و در واقع ترکیه داره یک جور سعی میکنه اعمال قدرت بکنه، آمریکا اینا یک جور دارن سعی میکنه اعمال قدرت بکنن، ایران یه جور میخواد بازی بکنه. بالاخره پلن اول وقتی نشد و رفت کنار، حالا نوبت پلن بی هست و برنامه دوم رو باید دنبال کرد. اون آرامشی که در فضای مسئولین جمهوری اسلامی ایران میبینیم و در فضای در واقع نیروهای مسلح میبینیم حاکی از اینه که تا حدودی خیالشون از جانب این نیروهای جدید راحته و اون نگرانی قبل و نگرانی سال 2011 رو ندارن که داعش می اومد و شهرها رو داغون میکرد، زنها رو به اسارت میگرفت، سر میبوده، تیرباران میکرد. از این فضا رو در واقع به نظرم نگرانی نسبت بهش ندارن و حتی صحبتی هم که بود دیشب با آقای عراقچی، مصاحبه که انجام شد، ایشون نظرش میپرسن به نظرتون سوریه از محور مقاومت خارج شد؟ ایشون میگه نه، من تلقیم این نیست که سوریه از محور مقاومت خارج شد، و اگر این در واقع سناریو رقم بخوره که همکاری با نیروهای جدیدی که کار رو دست میگیرن صورت بگیره، با توجه به رویکرد اخوانی و رویکرد اهل سنتی که اینا دارن، شاید در جریان در واقع غزه و فلسطین و مقابله با اسرائیل اینها جدیتر از ارتش سوریه وارد صحنه بشن، کما که از جولانی گفته اسرائیل در منطقه جولان اشغالگره و اونجا بلاز تاریخی به ما تعلق داره، از اونجا باید بره بیرون، و اسرائیلی ها هم از این در واقع مسئله احساس خطر کردن، هرچند کلیت ماجرا بسیار به نفع اونا بود. ولی سوریه قوی چه دست اسد چه دست مخالفین اسد باشه برای اسرائیل و آمریکا چیز خوبی نیست. اساساً کشور قوی در منطقه در واقع غرب آسیا چیز خوبی برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و در واقع سایر قدرت‌هایی که تعیین تکلیف می‌کنن نیست. لذا از دیروز اسرائیل 100 تا هدف مهم رو در واقع در سوریه زده، آمریکایی‌ها 75 هدف رو زدن که گفتن ما بقایای گروه تروریستی و داعش و اینا رو زدیم. از این فرصت استفاده کردن، اون نقاط قوت و اون جاهایی که در واقع باعث تقویت و قدرت گرفتن سوریه میشه همه رو در واقع توی این دو روز زدن. نقش روسیه چیه؟ روسیه هم به عنوان متحد سوریه و رژیم بشار اسد خب اقدامات خوبی انجام داد، بمباران‌های هوایی سنگینی در روزهای اول انجام داد و تلفات سنگینی از تروریست‌ها گرفتن، ولی خب در نهایت اون اتفاق که نیافتاد. الان بشار اسد فعلا منتقل شده به روسیه و در اونجا هست، اما مسئله اینه که آینده چی میشه، چه اتفاقی میافته. ببین سرعت تحولات به شدت بالا هست، فعلا درگیری بین خود این گروه ها در جریان، اون گروه غالب معلوم نیست کی باشه و کی در نهایت بیاد کار رو دست بگیره، البته تا حدودی مشخص شده، ولی الان خب بخش زیادی دست نیروهای کرد هست که اینا تحت حمایت آمریکان، یه بخش دست نیروهای ترک تباره که اینا هم الان هستن و جولان جزء اینا هست، و به طور کلی ما سه تا گروه فعال، سه مدل فعالیت داریم الان، که گروه اول جریان‌های آشوب طلبه که اینا اون هسته‌های خفته، گروه‌های کوچیکی هستن که در واقع باقی موندن. خب این قتل و غارت‌هایی که داره اتفاق می‌افته، این اقدامات سرخودی که الان تو شهرهای مختلف داره انجام میشه توسط این گروه انجام میشه، میرن دزدی میکنن، بانک میزنن و از این فرصت به دست اومده استفاده میکنن. گروه دومی که فعال جریان امنیتی خرابکاره که ترور هدفمند و خرابکاری رو در دست اقدام دارن، اینا میرن آدمای سرشناس، آدمای مهم رو در واقع حس میکنن که اینا وابسته به اسرائیلیا و آمریکایی هستن. و اون جریانی که در واقع جریان اصلی، جریانی که میخواد حکومت رو دست بگیره، این جریان سعی میکنه اصولی تر و در واقع اخلاقی تر رفتار بکنه، اون چهره خشن و وحشیگری ها رو بذاره کنار و از تخریب ها هم جلوگیری میکنه. چرا؟ چون میخواد قدرت رو دست بگیره، حاکمیت رو دست بگیره، میدونه هر چی خراب بکنه به ضرر خودشه و اینا رو باید بسازه و هزینه داره براش. از اینا ها تا جایی که میتونن سعی میکنن این گروه که میخواد حکومت رو دست بگیره از طریق مذاکره و اینا کار رو پیش ببره تا اون وجهه بین‌المللیش خراب نشه. اما نکته‌ای که در واقع خیلی لازم بهش توجه بکنیم، خب ما تا روز آخرم به اسد گفتیم ما حاضریم در کنار شما بجنگیم، وارد میدان بشیم برای از شما دفاع بکنیم، این خود اسد بود که نپذیرفت. لذا بهترین تصمیم در این شرایط این بود که انتقال قدرت از کانال سیاسی انجام بشه. شما می‌بینید که نخست وزیر سوریه در واقع باقی مونده، میگه من زمینه انتقال قدرت و برگزاری انتخابات اینا رو فراهم میکنم، و اون صحبتی که بحث از معارضین مشروع در صحبت وزیر خارجه بود، این بود که یه سری از این گروه هایی که در واقع هستن و از میدان خارج بکنن و اون در واقع گروه هایی که بیشتر بدنشون از خود سوریان، از خود مردمان و سوری هستن اصلا، چون بخش زیادی از این 100,000 نیرویی که این روزها اومده بودن و وارد میدان شده بودن اینا خارجی بودن، از تاجیکستان و قزاقستان و کشورهای آذربایجان و جاهای مختلف که حدود 100,000 نفر نیرو بودن که 80,000 تاشون نیروهای خارجی بودن. از بهترین تصمیم در این شرایط همین بود که انتقال قدرت از مسیر سیاسی و با کمترین هزینه و تخریب انجام بشه تا بتونن در واقع کار رو مدیریت بکنن و شرایط رو به نفع در واقع محور مقاومت پیش ببرن، که این تصمیم عاقلانه بود. ولی اینکه میگم اصرار داریم، خب ما چرا نرفتیم بجنگیم وقتی دعوت نشدیم، وقتی شرایط فراهم نیست و خود طرف حاضر نیست بمونه، ارتشش از هم پاشیده و میدونه این ارتش مقاومت نمیکنه، طبیعتاً حضور ما بله هرچند از دست دادنش بسیار سخته، سوریه به عنوان لنگرگاه و محل اتصال محور مقاومت و کشوری بسیار حساس و مهم بوده در طول سالهای گذشته برای ایران و محور مقاومت، ولی خب خود بشار هم شما می‌بینید یه فضای سکولار داشته و بعضی از کارهایی که باید انجام میداده رو انجام نداده و الان هم اگه ما میرفتیم میشدیم متجاوز، میشدیم اشغالگر، میشدیم نیرویی که بدون دعوت در اونجا حضور پیدا کرده، هزینه‌هاش هم برای ما زیاد بود و خروجی هم به اون صورت شاید برای ما در بر نداشت. میگم طرف وقتی خودش ول کرده رفته، شما از اینجا میخواید برید اونجا چیکار بکنید؟ خب شهدای زیادی دادیم، جوان زیاد دادیم، جنگ همینه، اختزای جنگ همینه، بالاخره یه روز این ور یه روز اون ور پیروزی های مقطعی برای ما حاصل میشه، برای اونا حاصل میشه. مهم اینه که این شرایط مدیریت بشه و ازش به نفع در واقع محور مقاومت استفاده بشه. میگم اگر این گروه ها رو بشه صحبت کرد و اینا رو همراه سازی کرد، اقناع کرد و برگردوندشون به اون شرایط قبل، کمان که با طالبان ما این روی کرد رو داشتیم که خب با طالبان سه گروه بودن، طالبان همراه با ایران، طالبان همراه با پاکستان، طالبان همراه با آمریکایی‌ها، و در نهایت اون طالبانی که همراه با ما بود، طالبان همراه با پاکستان و آمریکا رو با خودش همراه کرد و زمینه اخراج آمریکا از افغانستان رو در واقع فراهم کرد. هرچند با اونا هم چالش‌هایی داریم، ولی اون چیزی هم که اونا می‌خواستن، آمریکایی‌ها می‌خواستن که طالبان مرزهای شرقی ما رو ناامن بکنه، این اتفاق هم نیفتاد و اون دو تا چالش مقطعی خیلی کوچیک داشتیم که قضیه حل شد. مثلا اینجا هم بالاخره یه تهدیدی که ایجاد شده، اگر بشه و درست مدیریت بشه انشالله این تهدید تبدیل میشه به یک فرصت برای پیشبرد برنامه‌ها و تقویت جبهه جدید علیه اسرائیلیا، هرچند که در کوتاه مدت فعلا بعیده. ولی اینو داشته باشیم که اینها با همین تفکری که الان دارن طبیعتا با سوریه، با اسرائیل و آمریکا قطعا رو مشکل خواهند خورد، ولو اینکه مقطعی بیان و بگن ما کاری نداریم، ولی اساسا اون نگاه و چارچوب فکری اینها، شما از قبل خیلی قبل‌ترها نگاه بکنید، یعنی از 20-30 سال گذشته نگاه بکنید، حتی قبل از سال 2001 شما نگاه بکنید، اینا اون استراتژی و برنامه اصلیشون مبارزه با امپریالیسم و آزادسازی قدس جزء راهبردشون، جزء تفکرشونه. اینا در نهایت اگر بخوان یک کشور قوی باشن و در اونجا بتونن کار رو پیش ببرن، به پشتیبانی ایران و همکاری با ایران نیاز دارن، که اون که همین الان پچورانی تو صحبتاش گفته که من با ایران مشکلی ندارم، باهاشون مذاکره میکنم و وارد تعامل خواهم شد. حالا باید دعا بکنید که انشالله این شرایط به نحو محور مقاومت پیش بره و بتونیم در واقع کار رو به بهترین شکل مدیریت بکنیم. دعا بکنید دیگه، شرایط به نحو خاصی پیچیده شده و سرعت تحولات خیلی زیاد شده و همه سعی دارن که در واقع برنامه و اهداف خودشون پیش برن. بازیگرهای متعدد اینجا نقش آفرینن که گفتیم ترکیه، روسیه، ایران، اسرائیل، آمریکا، کشورهای عربی، و در این کشمکش در واقع اون فیروزه که بتونه برنامه و اهداف خودش رو در میدان تثبیت بکنه. انشالله که این شرایط جدیدی هم که پیش اومده در نهایت به نفع محور مقاومت تمام بشه تا شاهد پیروزیشون باشیم. سال که دردن انقدر پول دادیم به این کشورها، خسته شدیم. ببینید هر پولی که در منطقه هزینه میشه تمام و کمال برمیگرده. حالا همین پولی که در واقع ما در سالهای قبل در سوریه هزینه کردیم، یکی از چیزهایی که در مردم سوریه خیلی روشون کار میکردن رسانه این بود که ایران اومده معادن شما رو داره غارت میکنه، بندرهای شما رو دست گرفته. بله، معادن دست گرفته شده بود، ولی در ازای هزینه ای بود که اونجا انجام شده بود، تسلیحاتی که اونجا فروخته شده بود، و این به ازای اون بود و غارتی در کار نبود. لذا این هزینه ای که انجام میشه برای دفاع از خودمون یک هزینه بسیار بسیار طبیعیه. ما خسارتی که در دوران جنگ گهی سال دیدیم چیزی حدود 600 میلیارد دلار بوده. هزینه ای که آمریکایی‌ها در این منطقه خرج کردن مبلغی حدود 7 تریلیون دلار بوده، و هزینه ای که ما در طول 15 سال گذشته در منطقه خرج کردیم به گفته آمریکایی‌ها 16 میلیارد دلار بوده، ما میگیم 50 میلیارد دلار باشه، سه برابر اون رقم هم میگیم. بازم برای تثبیت امنیت خودمون، برای دفاع از مرزهای خودمون این هزینه میارزه. ما هزینه میکنیم، اما نباید ولش کنیم مثل آمریکا. آمریکا هم هزینه میکنه. آمریکا 1000 برابر ما هزینه کرده و ولش هم نمیکنه. یعنی این همه خسارت دیده، این همه ترامپ میگه ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، بعدا اومد گفت 8 تریلیون دلار خرج کردیم، بعدش اومد گفت 9 تریلیون دلار خرج کردیم. کلی هم کشته داده اینجا، کلی نیروی نظامیش از دست رفتن. ولی گفتم چرا آمریکا دست بردار نیست؟ چون میگه من منطقه غرب آسیا رو به دلیل کنترل تعاملات جهانی میخوام، و دو جلوگیری از ظهور و بروز رقبای تمدنی، من اینجا رو میخوام، هر چه قدم هزینش باشه من میدم. و ما هم که خب توی این منطقه هستیم برای حفظ امنیت خودمون، برای پیشبرد برنامه‌های خودمون، بالاخره باید خرج بکنیم. فقط یک رقم مقایسه بکنید، بودجه نظامی عربستان سال گذشته 75 میلیارد دلار بوده، بودجه نظامی ایران برای یک سال حدود 10.5 میلیارد دلار بوده، و تفاوت هزینه هایی که انجام شده به راحتی میتونید ببینید که چقدر متفاوته و کی داره بیشتر هزینه میکنه. در کل هزینه ای که ما داریم انجام میدیم در برابر هزینه ای که دیگران انجام میدن به چشم خیلی نمیاد. انشالله که موفق باشید. تا جلسه بعدی انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم و شرایط جدید رو با هم دیگه مرور کنیم. خسته نباشید. حالا سوالا رو من چون باید رو به دوربین نگاه میکردم خیلیشون رو ندیدم. حاکمیت جدید فعلا محقق نمیشه.